اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوک والصلاة والسلام على خير الانام خاتم الانبياء محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الاباطيل ودامغي سولات الاذاليل. با لطف عنایت خداوند امروز دو حکمت دیگر را می‌خوانیم، 272 و 273. اما حکمت 272: من تذکر بعد از سفر استعد. کسی که به ذهنش این رو بسپاره و به این اصله توجه داشته باشد که سفر طولانیست، استعد، خودش آماده می‌کند. ببینید، مبدع و مقصد اسمش سفر نیست، بین راه رو میگن سفر. اگر انسان بیادش بیاد تو ذهنش اینو بسپاره، از اون لحظه که انسان میمیرد، این دوران برزخ، اون منازل الاخره، اینها الهی، این خیلی طولانیست، خیلی خودشو آماده میکند، اینجوری بیخیال ادامه راه نمیدهد. پس سفر نه مبدأ نه مقصده، بین راه که همون دوره پاک شدن است. انسان باید پاک بشه، بعد باید بره به بهشت. خب حالا اگر ناپاکی داشت خیلی طول میکشد، بسته به میزان ناپاکیشه. از اون لحظه که به حالت احتضار میاد، قبض روح میشود و اون مراسل تغسیل و تکفینش میگذرد، شب اول قدر، قبرش، دوران برزخش، ان القبر روضتون من رياض الجنه او حفرتون من حفر النيران. این حدیث از امام سجاد. همون قبر میتونه یک حفره دوزخی باشه، میتونه یک باغ بهشتی باشه. به این مسئله اگر توجه کنیم تأثیر دارد، انسان به خودش میاد، رفتارشو عوض میکند. حکمت 77 رو ببینید. زرار ابن حمزه میرود نزد معاویه، معاویه ازش میخواد که درباره علی علیه السلام بگه. زرار ابن حمزه میگه که من رو معاف کنید، من عاشق علی هستم، شما خوشت نمیاد از علی؟ میگه نه، بگو. بهش امان میگه که بگو. میگه خیلی خوب، من شهادت میدهم. فاشهد لقد رأیته فی بعض مواقفه، دیدم علی علیه السلام در یه جایی استاده بود و قد ارخ لیل و سجوله و هو قائم فی محرابه، در محراب استاده بود، شب تاریکی بود، ریش خود رو به دست گرفته بود، مثل ماری یزیده و بچه مرده به خود می پیچید و گریه می کرد. می گفت یا دنیا، یا دنیا، الهی که انی، ای دنیا برو، ابی تعبرت، خودتو در معرض دید من قرار می دی؟ ام علیت شب وقت ایجاد شوق میخوای ایجاد کنی؟ لا هانه اینوک، یک لحظه لحظه تو نباشد. تا به اینجا میرسد، آه من غلط زاده و طول طریق، آه زاد و راهله کمست و راه طولانی و بعد سفر و عظیم المورد. این سفر خیلی طولانیست و اونجایی که وارد میشیم خیلی عظیم است. قبل از ورود به اونجا این خودش سفر است. در هر صورت آمادگی مرگ به چیست که به درد اونجا بخورد؟ خب روایاتی داریم به مسئله آمادگیش به همین تقواست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت نفس ما قدمت لغد، دقت کنید چی برای آینده فرستادید. تقوا رو رعایت کنید. و اتقوا الله، باز تکرار، تقوا را رعایت کنید. ان الله خبیر به ما تعملون، خدا به رفتار شما آگاه است. اون چیزی که به درد این مسیر میخورد تقواست، که علی علیه السلام به قبرستانی خارج از کوفه رسیدن، از جنگ سفین میامدند، با اهل قبور سخن گفتند: ای اهل دیار وحشت، ای ساکنین خاک، ای اهل تنهایی، انتم لنا فرتون صابر و نحن لکم تبع لاحق. شما مقداری زودتر رفتید، ما دنبال شما میاییم، ما بهتون خبر بدیم اینجا چه خبره، اینجا ازدواج ها برقرار شد، مال ها تقسیم شد، خانه هاتون رو نشستند، اما دور فقط سکنت، اما الازواج فقط نکهت، اما الانوال فقط قسمت، فهذا خبر ما اندن، همینقدر خبری شد که میشد به شما بگیم. فهذا خبر ما اندکم، شما بگید چه خبر اونجا. بعد یک نگاهی به اطرافیان کردن، بعد فرمودن که اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر خدا بهشون اجازه بدهد پاسخ من را بگویند، شما میفهمید چی میگن. لا اخبروکم ان خیر الزاد التقوا، میگن اینجا تقوا به درد میخورد. پس برای اینکه انسان پایبند به مسائل تقوایی بشه، یاداوری دوران برزخ اون منازلی رو که انسان باید بگذرونه بسیار تاثیرگذار است. اون خطبه متقین که از نعمت‌های الهی است، یک جا حضرت جمعش کرده، گرچه بازم کاملش نیست، مقداری ادامه دار بوده، 87 ویژگی اونجا مطرحه که در 22 جلسه شرحش رو گفتیم. اما دو توصیه مهم رو بگیم، توضیح بیشتر، مطلب بیشترش به اون خطبه مراجعه کنید. اولا انسان خودشه و عملش، این رو بدونیم، بل جا اول حسن پلا و عشر امزالا، این عمل رو باید ببریم تا به همونجا ببریم. عمل مندگار نباشد هیچی نداریم، ده برابر به ما نمیدن. من جا اول حسنه یعنی بیارید عملتونه تا اونجا، ای که زایش بکنیم، ریاکاری باشد، حبتش بکنه به درد نمیخورد. خب توصیه اول این که ما هستیم و اعمال ما. در همین خطبه متقین از ویژگی 44 و 45، قررت و عینهی فی مالا یزول و زهادت و فی مالا یبقا، فرد با تقوا قررت و عینش که چشمش قرار داره، نمیتونه چشم ازش برداره، مسائل ماندگار است. روزمرگی کار نکنیم، کاری نکنیم اینجا بماند بعد ما بریم، کار ابدی باشد، ماندگار باشد. قررت و عینهی فی مالا یزول، فرد با تقوا قررت و عینش که چشم ازش نمیتونه برداره، کارهای ماندگار و دائمی است. و زهادت و فی مالا یبقا، چیزهایی که باقی نمیماند اصلا دلبستش نیست، پس کارهامون ابدی باشد. این یکی. اونی که اونجا لازمه کار خوب از ما میخوان. البته یک نکته دیگر، انسان را به بهشت میبرند. ممکنه کارامون خوب باشه ولی خودمون هنوز شکل حیوانی باشیم. وقتی که میمیریم یک حیوان را دفن بکنند، خب کجا ببرنش رو؟ انسان ها بعضی شیرند، مثل سلاطین که به فکر این هستن که خلاص علایم بر دیگری سلطه پیدا کنند. بعضی گرگند، میدرند مردم را. بعضی روباهند، اهل فریبند. بعضی خوب کن، بعضی گوسفندند. به ادعا گرانتر از کوه، به معنی سبکتر از گاه. گرگ طبع به حمله چو شیر، سگ سرشت به حیله چو روباه. اینجوری زیادن. شخصی به نام زراره ابن اوفا میرود نزد امام سجاد. امام فرمود که یا زراره الناس فی زماننا ولا ست طبقات، نگاه کنی مردم رو در زمان ما چجوری تقسیم بندیشون بکنیم، چی بگیم؟ یک عده شیرند، یک عده گرگند. کدوم ها شیرند؟ همینی که ملوک دنیا، همینی که دنبال ریاست طلبی، یعنی میخواد طرفشو بزنه زمین، اون میخواد این رو بزنه زمین، این یک گروه. یک عده گرگند، گرگ تجار این زمان، امام سجاد فرمودن که فقط میچاپن مردم را، میدرن مردم را. عده کلبند، سگند. الان سلاطین و تجار سگم لازم دارن دیگه که پاشگیر باشن، در دفاع از صاحبان ثروت و قدرت پاچه گیرند، دیگه سگند خنزیر، یک عده هم فقط دنبال شهوات خودشون هستن، خوکن، عده زیادشون هم نگاه کن اینا، اینا گوسفندند. بعد توضیح میدهد تجر شعور هم و یو اکل و لحوم هم، این گوسفند رو میکشند و بعد خلاصه قربانی آخر اینه. یک عده میخوان سلطنت کنن، یک عده پاچه گیرند، آخر بدبختی شکی میکشد این مردم بیچاره، عامه مردم. خب حالا برفرض انسان کاراش خوب باشه، وقتی میمیره یک حیوان بمیرد، ما هم یک جوری نباشه که علایل گوسفندی باشیم که ما را بدرند، اقلا گرچه از بقیهشون بهتره ولی خوب هم نیست، و زرنگ باشیم که علایل خیلی دریده نشیم، در مقابل اینها نباشیم، همکاری نکنیم با اینها، مورد سوء استفاده قرار نگیریم. کن فل فتنت کبن لبون، لا زهرون فیور کب و لا زرعون فیور لب و لا وبرون فیور لب، ندوشنمون، سواری ازمون نگیرد. خلاصه اگر انسان بودیم و کارهای خوبی داشتیم امید داریم، و توضیح بیشترش به خود به متقیم باید رجوع کنیم. دستور عمل ما در زندگی دنیا و آخرت اونه، دنیا بخوام همونه، من اتق الله احبه الناس و انکره، محبوب میشه انسان با تقوا، رزقش هم درسته، من حیث لا یحتسب رزق داره، این راه های معمولی نیست، دعا میکند چون نمیدونه از کجا رزقش میاد، خدا بده. حکمت بعدی، حکمت 273، و قال علیه السلام لیست الربیت و کل معاینت مع الابصار، فقط تکذب العیون اهلها ولا یغش العقل من استنسحه. رویه یعنی اندیشه و تأمل در کار، مثل دیدن با چشم نیست، بعضیا میبینند حالا تصمیم میگیرند، نه یک رویه فکری، اونی که انسان را سیراب می کند رویه است، اون که انسان می بیند چه بسا آب نیست و سراب است. اندیشه و تأمل مانند دیدن با چشم نیست، فقط تکذب العیون، گاهی چشم دروغ می گوید به اهلش، اما عقل فریب نمی دهد کسی را که از او نصیحت بخواهد. ما ذهنمون رو درگیر دیدنی ها نکنیم، تصمیم با دیدنی ها نگیریم. اگر انسان با دیدنی بخواد تصمیم بگیرد، پشت قضیه را نمیبیند و کور میشود. من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته، کسی که خیره نگاه کند به این دنیا، کسی که به سبب این دنیا نگاه کند بصیرت پیدا میکند، کسی که به خود دنیا خیره نگاه کند کور می شود. من ابصر بها بصرت هو، کسی که به سبب دنیا نگاه کند. شما ببینید خورشید میتابد، با اشعه او به همه چیز نگاه کنید، همه چیز میبینید. اما من ابصر الها، اگر به نگاه خورشید، به خورشید نگاه کنیم کور میشیم. العین وکا و سه در حکمت 458 است، همین چشم بندیست برای ندیدن پشت قضیه. گرسی خوب خیلی های رو بد معنا کرده اند، استش از سه یعنی العجز، این آخر قضیه رو، عجوز رو هم که عجوزه میگن، پیر برد و پیر زن میگن، چون به آخر قد رسیده. اگر انسان بخواد با چشمش تصمیم بگیره که آخر قضیه رو نمیفهمد، که پشت قضیه رو که نمیفهمد، نبینیم تا ببینیم، فکر کنیم تا ببینیم. خب اگر انسان فکر کند و با دیدنش تصمیم نگیره، خیلی فرق میکند. سخن حضرت رو ببینید، یکون و ستر و علا باب بیتهی، پردهی بر دن خانه حضرت رسول بود صلوات الله علیه، فتکون و فیه تصاویر، بر این پرده تصاویری بود. حضرت به یکی از زنانش فرمود غیبیه انی، پنهانش کن نبینمش. من وقتی که نگاه بین پرده میکنم یاد زینت های دنیایی میفتم. فاعرضن دنیا، به قلبه اعراض کرده از دنیا و نخواسته به یادش بیاد. اما تذکر هم نفسه، خب چرا؟ اینکه نمیخواد دل به این دنیا داشته باشد. که از اولیک من ابغض شیئا ابغضن ینظر الی، بله اگر بدتون بیاد نگاه هم نمی کنید، حرفش هم نمی زنید. همه دار فکر کنیم، نه اینکه فقط با دیدن تصمیم بگیریم. فقط تکذب العیون و اهلها، گاهی چشم دروغ میگوید به اهلش. با تو چون گویم چه گویم، ای عزیز موج دریا را ندانی از سراب. انسان اونی که انسان رو سیراب میکند ریان رویاست، این رویاست، فکر است، عقل است، بلا دیدن نه. با تو چون گویم چه گویم، ای عزیز موج دریا را ندانی از سراب. چون حجاب خود تویی بگذر ز خود، تا ببینی روی او را بی حجاب. ولا یغش العقل من استنسحه، اما عقل فریب نمی دهد کسی را که از او نصیحت بخواهد. خب عقل رو فعال کنیم. چجوری؟ عقل بدون علم لازم فعال نیست، نمی فهمد. یه شما فکر کنید، تفکر و ساعت شما فکر بکنید، عبادت 70 سال دارید مثلا، گاهی وقتا طب میره تو فکر که داره فکر میکنه، تو توهم رفته، کجای ثواب دارد؟ در مورد یک بیمار اون پزشک متخصص باید فکر کند تا که درمان کند. الان وقتی انسان میخواد با عقلش با فکرش یک نتیجه بگیرد، باید صغرا و کبرای مسئله رو که مرتبط به اون نتیجه گیریست بلد باشه. علمش رو اگر نداریم، فکرش هم نداریم، عقلش هم نداریم. و تلک الامثال نظره به حال ناس، قرآن در سوره عنکبود آیه 43 میفرماید که ما این مسئله ها رو میگیم و ما یعقلها الا العالمون، نمیتونن عقلشون رو به کار بندازن مگر عالم مسئله باشند. بین الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل و تجربه، عقل رو فعال کنید، بعد وقتی مگر از عقل و از تجربه استفاده نکنید. بدبخت کسی است که محروم است از منافع عقل و تجربه. خب سوال رو تکرار میکنم، چگونه عقل رو فعال کنیم؟ یک، اون در هر موردی که میخوایم تفکر و تعقل داشته باشیم، علمش هم داشته باشیم. خب دوم چیزی که برای فعال کردن عقل لازمه اینه که اهل هوا و هوس نباشی. طرف میگه کاری میکند که خودش قبول ندارد، قدرت از دستش رفته، هوا و هوس به این طرف و اون طرف او رو میکشد. بله اهل خیالات و آرزوها و حرفا نباشیم. و علم و ان، بله اهل هوا و هوس نباشیم. شهد علی ذلک العقل اذا خرج من اسر الهوا. در نهج البلاغه است که حضرت شلیح قاضی رو خواستن، بهشون گفتن که شنیدم یه خانه‌ای به 80 دینار خریده ای، شاهد براش گرفتی، سند براش نوشته ای. گفت درسته. فرمود می آمدی پیش من یک سندی برات می نوشتم به یک درهم حاضر نمی شدی بخری. خریدار را می گفتم کسی که فریب خورده، فروشنده کسی که آماده مرگ است. بعد دنبال هوا هست رفته، یک سندوی براش نبشتن به چه قیمت؟ به قیمتی که از عزت قناعت آمده بیرون و رفته به ذلت طمع رفته است. بعد آخرش دارد شهد علی ذلک العقل، شاهدی که این سند رو امضا میکند عقل است. اذا خرج من اسر الهوا، اگر از اسارت هوا هست خارج باشد، عقلی که پایش درگیر حواست باشد به جایی نمیتونه راه یابد. مسئله دیگر توجیهگری. توجیهگری ضربه به عقل است. پرهیز کنیم از توجیهگری، پرهیز کنیم از هوا و هوست. توجیهگری هم همینطور، وقتی که اشعث ابن قیس هدیه برای امام میارد، این رو چه دردناک مطرح میکند حضرت، و جریان عقیل رو هم فهم میکند که از حضرت 3 کیلو گندم میخواست، البته از مالهای بیت المال، خب میتونست توجیه بکند، بگه اون هدیه است، این برادر منه، این فقیره، بچه های فقیری داره، دارد نعوذ بالله من سباط العقل و قبح الزلل و بهین است این پناه به خدا که بخوام توجیهگری کنم. سباط اون سبت، اصحاب سبت چه میکردن؟ شنبه ماهی رو جمع میکردن، یک شنبه میگرفتن، توجیه میکردن. توجیهگری و هوسرانی و جاهل بودن و اینا نمیذاره عقل فعال باشد. و آرزوها، اصلا چیزی ما به نام آرزو نباید داشته باشیم، هرچه هست هدف و برنامه ریزی باید باشد. و علمو ان العمل، و علمو ان العمل، عمل بنی آرزو با همزه، بدانید که آرزو یوسه العقل، عقل رو به فراموشی میسپارد. خب حالشون عقل میشه فعال، پس نگاه نکنیم، عقل رو فعال کنیم تا سیراب بشیم. چجوری؟ علم لازمه رو داشته باشیم، آرزوها رو تعطیلش کنیم، جاش هدف بگذاریم، جاش برنامه ریزی بگذاریم، جاش روش بگذاریم. جای خودش مفصل اینا رو توضیح دادیم، از هوسرانی به دور باشیم و از توجیهگری. حالا فرق میکند، حالا نگاه ها فرق میکند. علی علیه السلام در روزه است، در کفشش و وصله میزند، گروهی از مسیر ربزه به حج میرن، 20,000 نفر جمع شدن که آقا بیا برای ما صحبت بکن. عجب، حالا علی علیه السلام مسئول شده در ربزه بین را بیاد صحبت کند، قبلا کسی کار بهش نداشتن حضرت، بگه مردم دنبال رئیس ها هستن نه دنبال علی علیه السلام. خب ابن عباس میخواد حضرت رو صدا کند، آقا 20,000 نفر آمدن، بیا سخن بگو. اینه حضرت داره کفششو وصله میکنن، میگه که نحنو الا ان تصلح امرنا احوج الا ما تسنه، شما کفشتو داره اصلاح میکنی، بیا برای ما حرف بزنی، ما رو اصلاح کن، ما محتاجتریم به این که اصلاح من کنی تا اینکه کفشتو داره درست میکنی. یه جواب ندادن، رفتم آمدم، خلاصه کفش رو وصله کرد. بعد ثم ذمها الى صاحبتها، این لنگ کفش رو کنار دیگری گذاشت. بعد قال لی قومها، گفت ابن عباس، فرمود ابن عباس حالا قیمت این لنگ کفش ما را بگو. گفتم قیمتی ندارد، لیس له ما قیمت، تو دوتاییش هم قیمت ندارد، من بخوام لنگ کفش شما را قیمت بزنم؟ گفت بگو. گفتم کسر درهمن، یک گوشه از درهم نقره رو بکنن، حالا همون رو بدن لنگ کفش شما. فرمود والله لهما احب الی من امرکم هذا الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، به خدا قسم این لنگ کفش را من بیشتر دوست دارم از امیر بودن بر شما، مگر اینکه حقی را اقام کنم یا باطلی رو کنار بزنم. نگاه فرق میکند. اما چرا بقیه وقتی مسئولیت میرسن شروع دیگه عمل میکنن؟ یعنی که با نگاه انتخاب کردند، نه با تأمل، نه با رویه. و السلام علیکم و رحمت الله.